أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
بحث الروايات وارد زيد این جمله مبارک بود که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی روایاتی که مربوط بود به معرفت نفس. در تفسیر روایات مثل تفسیر آیات مراحلی مطرح، چون روایات اهل بیت علیهم السلام در حقیقت سنت اهل بیت علیهم السلام که از عفرت طاهرین علیه السلام نشأت گرفته است، چون خود عفرت طاهرین علیه السلام همتای قرآن هم، روایات و کلمات معصود از اون بزرگواران هم همانند به قرآن کریم تفسیر می شود. روایات اونها اگر مربوط به احکام عملی و فقهی باشد که به ظاهر اونها عمل می شود، گرچه اونها یک مبادی ذاتی دارن ولی تفلیف به اون مبادی متوجه نیست. همین که به ظاهر عمل بکنن تکلیف امتثال میشه. بحثای فقهی حقوقی و مانند آن در همین مدار جلو میگیره. ولی برای هر کدام از این روایات همونطوری که ظاهریست معقول و مقبول و حجت، باطنی است. برای باطن باطنی است که اگر کسی خواست بحث‌های اخلاقی داشته باشد میتواند با حفظ ظاهر به هر کدام از این مراحل باطنی راه پیدا کند. این چیزی نیست که بحث‌های اخلاقی، بحث‌های معرفتی، بحث‌های تفسیری مستفاد از روایات نظیر بحث‌های فقهی باشد که همین که از ظاهر گذشتیم دیگه حجت نباشد. چون اگر فقه هم مثل اخلاق بود این اصل و حرج بود، یعنی اگر همونطوری که ظاهرش معتبر به حجت است باطنش هم معتبر به حجت بود اکثری مردم به زحمت می افتادن. ولی مثلا اگر حضور قلب در نماز واجب بود، خب نماز اکثری ماها باطل بود. ولی حضور قلب در بحث‌های اخلاقی برای کسی که بخواهد سیر و سلوک داشته باشد واجب اخلاقی است. یعنی کسی به جایی نمی‌رسد مگر اینکه از اول تا آخر نماز با حضور قلب نماز بخواند. خب اگر چنین چیزی در فقه واجب بود بشود اصل حرج، نماز اکثری مردم باطل بود. این است که بحث‌های فقهی را از بحث‌های اخلاقی و معرفتی و تفسیری و مانند آن باید جدا کرد. اینگه گفته شد قرآن ظاهری دارد حجت است، باطنی دارد حجت است، برای باطن باطنی است حجت و مانند آن، اون مال بحثای معرفتی اخلاقی و مانند آن است. وگرنه باطن قرآن بر بحثای فقهی حجت نیست. یعنی انسان و مکلف نیست، بر او واجب نیست که برابر باطن قرآن عمل بکنه. قهرن همونطوری که برای قرآن درجاتی، برای روایاتی که درباره معارف قرآنیست درجاتی است، و قهرن علومی هم که در همین زمینه تدوین می شود اونا هم درجات مراتبی دارند. این که ببینید در علمهای استدلالی و عقلی می گویند این نظر ابتدایی است، نظر متوسطی هم هست، نظر دقیق هم هست، نظر علق هم هست، برای که اون علوم برگرفته از معارف قرآن و روایات است. برای معارف قرآن روایات درجات فراوانی است. نباید گفت وقتی ما به درجه دوم رسیدیم درجه اول رو ابطال کنیم، یا به باطن رسیدیم ظاهر رو ابطال کنیم. ظاهر یک معبر است برای باطن. هرگز ممکن نیست کسی به باطن برسد به دست ظاهر بردارد، چه در تفسیر قرآن، چه در روایات، چه در علومی که جنبه عقلی و معرفتی دارند. اما علومی که جنبه تکلیفی دارن چاره جز این نیست که فقط به ظاهر اکتفا بکنن، درباره باطن اظهار نظر نمی کنن. نه این که می گوین معاذالله باطن باطل است و ماننده، برای این که روایات ان احد احادیثنا صعب المستصعب لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوی شواهد فراوانی هم هست که گاهی مثلا یه رو آیه رو ائمه محترم برای بعضی ها معنا میکردن و برای دیگران سبک دیگر معنا میکردن. اونگاه چون روایات اینها از خود آیات گرفته شده، چون فهمیدن به که هرچه ما گفتیم از قرآن میگوییم و اگر خواستید از مجازی باز ما بپرسید که ما این مسئله گفتیم از کدوم آیه قرآن استفاده کردیم، میبینیم گاهی سوال میکنن اونان جواب بدن که ما این مطلب رو از کدوم آیه استفاده کردیم. خب پس فهمیدن روایات اینها هم نظیر فهمیدن قرآن مراتب و درجاتی دارد. ظاهرا علوم فلسفی و کلامی و معرفتی هم که از این گونه بخش آمدن گرفته و پایه و مایه قرآنی و روایی دارد، اونا هم درجاتی دارد. نمیشه گفت مثلا این حکیم این حرفو که اینجا زد با اون حرفی که اونجا زد این حرفها با هم هماهنگ نیست، در حالی که خودش میگوید یکی نظر ابتدایی است، یکی نظر متوسط، یکی نظر ادق. به هر تقدیر این سه چهار علم هر کدام حکم خاص خود را دارد. این مقدمه بحث. به استناد این مقدمه وقتی ما وارد حدیث معرفت نفس میشویم، میبینیم در یک بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود المعرفت بالنفس انفع المعرفت، یا در معارف راه دیگر حدیث دیگر فرمود معرفت النفس انفع المعارف. وقتی ما وارد میشویم میبینیم این یه ظاهری دارد برای توده انسان ها سودمند است، یه باطنی دارد که مال خواست است، یه باطنی دارد که مال اخذ است. اما حالا در همین جریان المعرفت و به نفس انفع المعرفت این سه چهار وقت سیدن استاد رضوان داره تو اون بحث روایی المیزان مطرح کردن که لابد مراده فرمود. وچه اول در این که معرفت نفس انفع المعرفت این است، برای آن است که خدا دو تا راه را ارائه کرده است، یکی راه آفاقی و یکی راه انفسی. هم فرمود سنوری هم آیات نافل آفاق، هم فرمود دفی انفسی، هم در سوره زاریات فرمود هر ارزه آیاتون دید موقعین دفی انفسی کم افراد توبسیر. پس یه سلسله آیات آفاقی است، یه سلسله آیات انفسی. با هر کدام از این آیات آفاقی و انفسی انسان میتواند خدا را بشناسد. لیکن اگر از راه شناخت زمین، از راه شناخت آسمان، از راه شناخت گیاهان و معادن به خدا برسد، دوباره باید برگردد بگد خب حالا که خدایی هست وظیفه من نسبت به خدا چیست. یک راه دیگری رو از نو باید شروع بکنه. ولی اگر از راه معرفت نفس به خدا برسد، در همون شؤون نفسانی دوست و دشمن خود را میشناسد، میداند که این شأن نفس اگر از اون حد بگذرد دشمن آدم است. شیطان عدو مبین هست، اما اعدای از شیطان همین نفس اماره. اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبی، شیطان در یه حدی بالاخره وسوسه می کنه، اما این خواهش نفسانی یه ابزار قوی است برای شیطان. اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبی، به شیطان از راه نفس آدم را فریب میدهد. اگر نفس فریب نخورد که خب شیطان راه نفوذی ندارد. شیطان این چیزی نیست که مستقیما بیاید گناه را بر ما تحمیل کند. شیطان ما را تحریک میکند، فریب میدهد. تنها راه نفوذ شیطان راه اندیشه است. لأغوینهم لأمنینهم لأزینن لهم فی الارض، همین است. بیش از این از اون مقدور نیست. فقط در اندیشه ما تصرف میکند. زشت را زیبا نشون میده، زیبا را زشت نشون میدهد، مغرور میکند، با همین کارها انسان را فریب میدهد. غیر از لأمنین نهم، با تمنیات باطل انسان را بگیرد، لأزینن لهم فی الارض و لأغوین نهم و لآمرن نهم، در محر اندیش و امثال زاره غیر از این کار را انتخاب بکند. اگر این نفس درونی در بخش شهوت و غضب رام عقل باشد، باید این شیطان را ترد بکند. ازا مست هم طائف و من شیطان تزد فروف ازا هم مبصرون، او هم در حد یک سارق مبتدی یک پا جلو یک پا عقب به حال فرار است، او خناس است. ازا انسان همین که متوجه شد این تضای ذهنش روشن است، این اون حالت گرفتگی برطرف می شود. این شیطان خودش در گوشه ها پنهان کرده، او همیشه خناس، همیشه قدرت قاهری ندارد که بتواند انسان را فریب بدهد. اعدا عدوه که نفس و کلتی بین جنبه. انسان بخواهد از آیات انفسی پی به خدا برد، در همین جا دوست و دشمن و افراط و تفریط و عدل و قسط و امثال ذلک را میشناسد، در عین حال که میخواهد از این راه بگذرد، ترقی کند، به خدا برسد، خودش رو هم میشناسد، دوست و دشمنش رو میشناسد، وظیفه خودش رو میشناسد. یک تعلیمی است که با تزکیه آمیخته است، برخلاف بررسی آیات آفاقی. اگر تو نظام کشاورزی، صنعت، دامداری و امثال ذلک مطالعه بکند، یک تعلیم کتاب و حکمتی است که تزکیه را به همراه ندارد. دوباره باید برگردد بگوید خب حالا خدایی هست، وظیفه ما درباره خدا چیست. ولی اگر سیر انفسی کرد، از راه خود خدا را شناخت، دوست و دشمن را میشناسد، بهتر در همین راه رفتن این خارها را هم کنار میبرد، در این حال که میرود این جاده را هم اصلاح میکند. برخلاف این که انسان از راه دیگر به مقصد برسد، یه وقت از انسان از باغ خود به مقصد منزل محبوب میرسد، یه وقتی از باغ غیر به منزل محبوب میرسد، وقتی از راه دیگران بخواهد به مقصد منزل محبوب برسد، او کاری ندارد به اینکه خس و خاشاک راه را بردارد، او که مزدور دیگران نیست. ولی اگر از باغ خود بخواهد به خانه محبوب برسد، سنگی اگر سرقه هست بر می دارد، اگر یه بوته تشنی هست یه قدی آب به پاش می ریزد، چون از مسیر خودش می گذرد، او را اصلاح می کند. این است که اگر کسی از راه معرفت نفس بخواهد به معرفت خدا برسد، سودمندتر از این راه تا اینکه از راه معرفت آفاقی و ارضی بخواهد برسد. این قدم ابتدایی مرحله اول. از این جهت می شود المعرفت به نفس انفع المعرفت. این تازه حرفای ابتدایی الفبای این حدیث است. وجه دوم این است که سنخ معرفت ها فرق بکند. اگر از راه آفاق بخواهد، از مطالعه ارضی و سمایی بخواهد به خدا برسد، با صغرا و کبرا، قیاس اقترانی و استثنایی، بالاخره به سبک استدلال مقدماتی فراهم کند به نتیجه برسد. همواره باید این مقدمات یادش باشد، یه وقتی از یادش نرود، کم و زیاد نکند، شرایط منطقی را رعایت بکند تا مقصد برسد. ولی اگر خواست از راه معرفت نفس برسد، چون این علم شهودی است، متن دلیل پیش او هست. اگر اهل این راه است، چون متن دلیل پیش او هست، خود راه عین راه رو است، هرگز فراموش نمی کند. اگر کسی اهل راه است، فراموش نمی کند. اما در اونجا اگر کسی اهل استدلال هم باشد، باز فراموش می کند. شما حساب بکنید یک حکیم یا متکلم را با یک عارف را، هر دو اهل راه هست، هر دو دارن برای اثبات مبدأ کار میکنند. اما یه وقت است که کسی بخواد صغرا و کبرا رو تنظیم بکند، یادش میرود، اشتباه میکند. اما یه کسی که از راه طریق نفس حرکت بکند، چون رونده خودش عین راه هست، برای خودش فراموش نمیکند. اون که خودش فراموش میکند، برای اینکه به فکر خدا نبود، نسو الله فانساه من حسه. اما این که به فکر خداست و دارد راه خدا را طی میکند، دیگه خودش فراموش نمیکند. چون این علم شهودی است، اون علم حصولی است، به علم شهودی قوی تر از علم حصولی و ذهنی و مفهومی است و اون در معرض اشتباه و غفلت و سهو و نسیان هست، به این علم شهودی در معرض نیست. از این جهت معرفت به نفس انفع المعرفت این است. این قدم دوم و بحث دوم. یه قدری جلوتر میریم، میبینیم به این که روایاتی که به ما فرمود خدا را بشناسید، راهش هم به ما نشون داد. فرمود خدا را با خدا بشناسید، اعرف الله بالله و رسول بالرساله. خب این حدیث نورانی را که مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد، انسان را وادار میکند که پس سه تا راه است. یکی این که سالک و مسلک و مقصود از همه جدا، مثل راه های عادی که یک حکیم یا متکلم طی میکند، حالا یا برهان فقری، امکان فقری، امکان ماهوی، برهان حدوث، برهان حرکت، همین براهینی که در کتاب های عقلی معروف است، با این برهان ها نفس در این معارف ذهنی و حصولی سفر میکند تا خدا را بشناسد. سالک نفس است، معبر و مسلک این صغرا و کبرا و صور ذهنی هم، مقصود خداست. در معرفت نفس سالک و مسلک یکی هم، یعنی نفس در خیشتن خیش سفر میکنه ولی خدا را میشناسد. معروف و مقصود جدای از سالک و مسلک است. رای سومی که این حدیث نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است که اعرف الله بالله، خدا را به خدا بشناسید، یا من دل علی ذاتی به ذاتی که در بعضی از ادعیه هست، انسان را راهنمایی میکند که یه راه سومی هست که راه عین مقصود است. در طریق دوم رونده عین راه بود، در طریق سوم و سبک سوم راه عین مقصود است. انسان در محبوب سفر میکند و او را میشناسد، نه اینکه در خود سفر بکند و محبوب را بشناسد. اونگاه به این فکر میفتد که چه جایی هست که ما در اونجا خدا را با خدا بشناسیم. مادامی که بحث‌های مدرسی و حوزوی حکمت و کلام است، اینها برهان صدیقین را به آدم نشون میدن. در بحث‌های ذهنی و حصولی این برهان صدیقین از براهین دیگر قوی تر است، ولی باز بالاخره مفهوم است، باز صورت ذهنی است و اینا هیچ کدام خدا نیست و اینا هیچ کدام نمیتوانند خدا را نشون بدهند، چون که در بخش چهارم روشن خواهد شد. الان بخش سوم این است که خدا را میتوان با خدا شناخت. بخش چهارم چیزی دیگر است. خب البته این سخن حق، درست این سخن حق است. حالا اگر کسی شاگرد امام شد در این گونه از معارف، اون هم خدا را میشناسد. حالا میرسیم به شاگردان ائمه علیهم السلام که چگونه اونها خدا را شناختند و چگونه ائمه علیهم السلام این حرفا را یاد شاگردان دادند. معلوم میشه این حرفا نه مخصوص پیغمبر است، نه مخصوص امام، نه مخصوص امامزاده. اونها به جای رسیدن که اگر کسی اونها را طرح بکند، اومد روشن میشود که مقام امام چیست. مقام امام در این نیست که خدا را با خدا بشناسد، یه چیزهای دیگری هم هست. حالا خدا را با خدا شناختن مقام شاگردان امام هم هست، این که تو بعض از روایات الان میخونیم. خب طبق این روایات که ائمه علیهم السلام به ما دستور دادن، فرمودن اعرف الله بالله، نفرمودن امام خدا را به خدا میشناسد، بلکه به ما فرمودن شما خدا را به خدا بشناسید، خدا را به خدایی بشناسید و پیامبر را به رسالت بشناسید و اولوالامر را به ولایت بر عدل و احسان بشناسید. معلوم شد یه راه سومی هست و اون روایات را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول اصول کافی در بابی که به این عنوان معقود است، باب انه لا یعرف الا به، خدا را جز به خدا نمی شود شناخت. در اون روایات، در این باب روایتی را از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام فرمود اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اولی الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان. انسان تا نبوت را نشناسد نبی را نمیشناسد، تا ولایت بر امر و عدل و احسان را نشناسد ولی امر را نمیشناسد. اونگاه یه مقداری خود حضرت توضیح داد برای اینکه دیگران متوجه بشوند، این شرح داد که اعرف الله بالله یعنی چی. اون برای آن است که دیگران هم بی بهره نمانند، وگرنه اصل بحث این است که اعرف الله بالله. خب این که اعرف الله بالله یا بک عرفتو که و انت دلالتنی علی، تو را با تو شناختم و تو دلیلی و تو مدلولی، ولولا انت لم ادر ما انت، این نشون میده که یه راه سومی هم هست. اون راه سوم را شما اگر سری به حوزه ها و مدرسه ها بزنید، میگن برهان صدیقین. مثلا برهان صدیقین است که با بحث و بررسی درباره حقیقت هستی پی به ذات اقدس الهی برید. از در بحث های علمی فکری و اندیشه‌ای، بحث های ذهنی و مفهومی حق با اینهاست. این برهان قوی ترین براهینی است که بشر تا کنون اقامه کرده.
اما اون چیزی که از این براهین به دست می آید
یه صور ذهنی، یه مفاهیم ذهنی است که اینا خدا نما هستن، هیچ کدوم خدا نیستن، مفهوم ذهنی هست. مفهوم ذهنی در ذهن هر کی باشد خدا نیست. خدا هم وجود ذهنی ندارد که هم در خارج یافت بشود هم در ذهن.
اون ماهیت است که وجود ذهنی دارد.
الان درخت واقعا هم در خارج است هم در ذهن.
وجود درخت دوتا است و غنه ماهیتش یکی است.
لذا ممکن است کسی مهندس کشاورزی باشد به حقیقت درخت را خوب بفهمد،
ماهیت درخت را خوب بفهمد،
یا متخصص در رشته‌های دیگر باشد، معدنشناس خوب باشد و حقیقت طلا یا حقیقت نقره یا حقیقت نفت را خوب بفهمد. اینا ماهیاتی هستند که هم وجود خارجی موجودند هم وجود ذهنی موجودند. تفاوت در نحوه وجود است وگرنه خود ماهیت را واقعا انسان میفهمد. حالا گاهی اشتباه میکند، گاهی درست میفهمد، ولی داخل راه فهم هست. اما چیزی که حقیقتش این است در خارج باشد، این هرگز به ذهن نمیاد.
مثل اون کلیات عقلی که
حقیقتشون این است که در ذهن باشد، این هرگز به خارج نمیاد. خب
اگر ذات اقدس الله حقیقتش این است که در خارج باشد،
کسی ماهیت ندارد تا ما بگوییم ماهیتش رو ما درک میکنیم. این ماهیت دو تا وجود دارد، یکی وجود ذهنی، یکی وجود خارجی. پس ما او رو شناختیم.
میمونه مفهوم.
این مفهوم فرد ندارد، مصداق دارد. البته این مفهوم به اندازه خود از همون وجود حکایت میکند و همین مقدار برای قالب ماها کافی است. اگر ما از همین راه خدا را بشناسیم خدا هم قبول میکند، چون راه بعدی سخت است. همین مقدارم برای ما کافی است با هر یک از این براهین، چون که قرآن کریم هم بسیاری از آیاتش ما را با همین براهین دعوت میکند. خب از این جهت ما میبینیم اعرف الله بالله با این معارف حوزوی انجام نشد. وقتی میرسیم به مسئله معرفت نفس، میبینیم در روایات ما آمده است که خدا بی پرده خود را نشون داد. بین انسان و خدا هیچ حاجبی نیست. و اینکه او دان فی علوه و آل فی دنوبه، داخل فی الاشیاء لا بالموازجه، لا که دخول شیء فی شیء، خارج عن الاشیاء لا که خروج شیء عن شیء، اقرب الیکم من حبل الورید هست. بعد فرمود ان الراحل الیک قریب المسافه، هم از اون طرف فرمودن خدا اقرب الیه من حبل الورید است، هم از این طرف به انسان صالح گفتن که خیلی راه نزدیک است، ان الراحل الیک قریب المسافه، و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. این از فرازهای نورانی مناجات از سجاد سلام الله علیه در همون دعای شریف ابو حمزه صومالی است. خب پس دو طرف راه نزدیکه، هم عارف به معروف نزدیک است، هم معروف به عارف نزدیک است. اما معروف به عارف نزدیک است برای اینکه اقرب الینا من حبل الورید، هم عارف به معروف نزدیک است، همون ان الراحل الیک قریب المسافه، ای کسی اهل رحلت و ارتحال و سیر و سلوک و حرکت باشد راهش نزدیک است. بعدم فهمود در این بین راه هیچ حجابی نیست، و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، هیچ حجابی نداری چون تو نور و سماوات و الارض. تنها حجاب گناه و خودبینی این سالک است. حالا اگر سالک اهل معصیت نبود، اهل گناه نبود، خودبینی نبود، خب او رو میبیند. وقتی ای رو دید، از چون خود را که میبیند، یعنی میبیند او عین فقر است، عین حاجت است، عین نیاز است، و عین نیاز به یک بی‌نیاز تو که میکند. ممکن است یک چیزی فقیر باشد و موجود باشد و کسی قیم او نباشد، این که ممکن نیست. اگر کسی فقیر محض را دید، هو الحی القیوم را میبیند یقینا، برای اینکه فقیر محض نه به خود متکی است نه به فقرای دیگر. اگر یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، به یک انسان سالکی که راحل الی الله است، قریب المسافه است و اهل تباهی و تیرگی نیست، خود را وابسته به دست حق میبیند، خود را مرتبط به هو الحی القیوم میبیند، چون خود هست مییابد، نه به خود متکی است نه به غیر خود متکی است، به الله متکی است که قائم علی کل نفس. خب اگر او قائم علی کل نفس است، خود را در دست خدا میبیند،
این ما من دابت الا هو با آخذون بناسیتی ها اختصاصی به حیوانات که ندارد، هر موجودی بالاخره زمامش به دست اوست. بعد میرسیم نه تنها دابه، نه تنها انسان، نه تنها زمین و آسمان، بلکه هر چیزی ملکوت او به دست خداست که سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. خب حالا اگر کسی خواست خود را بشناسد، وقتی خودبین نبود، اهل تباهی نبود، خود را بخواهد بشناسد مثل آن است که آینه بخواهد خود را بشناسد. حالا اگر شما یک آفتابی داشته باشید، به این آینه در برابر آفتاب نگه بدارید، اگر این آینه عاقل بود و اگر این آینه میتوانست سرش خم بکند خودش نگاه بکند، این آینه به شما چی جواب میداد؟ اگر آینه عاقل بود و اگر آینه میتوانست سرش خم بکند خودش ببیند، بعد وقتی سر بلند کرد از اون آینه سوال بکنی چی دیدی، میگوید آفتاب دیدم. چون آینه که تو آینه نیست. اگر آینه ای رو تو در برابر آفتاب نگه داشتیم و از این آینه سوال کردیم خودت رو ببین، این آینه سر خم کرد خودش دید، از او سوال بکنیم چی دیدی، میگه آفتاب دیدم. همین کار را خدا نسبت به ما کرد، یعنی سر ما را خم کرد، به خودمون نشون داد، بعد سرمون رو بلند کرد، تمو چی دیدی؟ گفتیم خدا دیدیم. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. اونها را شاهد خودشون کرد، یعنی سر اونها رو خم کرد گفت خودتون رو ببینید. وقتی سرشون رو خم کرد خودشون رو دیدن، اونگاه فهمود الست و ربکم قالوا بلا. انسان وقتی خودش رو ببینه چه خودش میبینه؟ در صورتی که این زنگار نداشته باشه. قرآن کریم منطقش این است که هر گونه گناهی غبار روی آینه ده، انسان تبهکار مثل یه آینه غیراندود شده است که اگه سر آینه را خم بکنی چیزی نمیبیند، کسی تو این آینه چیزی نمیبیند، آینه که روش رو غبار گرفته. قرآن میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این معاصی که انجام دادن، این غین است، غبار است، شرک است، روی جانشون نشسته. خب روی آینه را اگر غبار بگرفت که هیچ جا نشون نمیداد. حالا اگر کسی اهل ری نبود، نزاهت روح داشت، طاهر بود، پاک بود، این آینه شفاف بود که ذکر خدا جلاء قلوب است، تو بیانات نورانی استعمی در نهج البلاغه است. خب اگر کسی متذکر خدا بود و قلبش رو تجلیه کرد و آلودگی را زدود، اونگاه اگر کسی به خود نگاه بکند دیگه خود نمیبیند، چون خودش آینه حق است، مرآت اوست، او را نشون میدهد. این میشود اعرف الله بالله. او اول خدا را دید، بعد به برکت خدا خود را مینگرد. او چون خدا در هیچ جا نیست که حضور نداشته باشد و در هیچ جا هم حلول ندارد. خب اگر این چنین است، این میشود اعرف الله بالله، این میشه برهان صدیقین، این میشود معنای خدا را به خدا شناختن. این هم معنای سوم این که المعرفت بالنفس انفع المعرفت. یه قدی باز جلوتر میریم، میبینیم که نه این حدیث پیام دیگه دارد. میگه راه غیر از این نیست، نه این هم راه هست، راه غیر از این نیست. یعنی اگر بخوای خدا را با مفهوم بشناسی، مفهوم او نیست. یه وقت است برای فهموندن ما مثال میزنن، میگن جریان خدا نسبت به عالم مثل نفس است نسبت به بدن، یا مثل ناخدای کشتی است نسبت به کشتی، یا مثل سلطان است نسبت به مدینه، ربان است نسبت به سفینه. این تشبیهات برای تقریب ذهن است. خب خیلی از ما هم به همین مقدار اکتفا میکنیم، بعد میرسیم میریم نه، اونها فهمودن این چنین نیست. اگر کسی خیال بکند خدا را با صورت میشناسد مشرک است، خدا را با معنا میشناسد مشرک است، خدا را با مفهوم میشناسد مشرک است، خدا را با مثال میشناسد مشرک است. خب این چی در میاد؟ حالا اون حدیث نورانی هم بخونیم، بعد معلوم بشود که ائمه علیهم السلام شاگردان خصوصی هم داشتن که اونها را به بخش چهارم آشنا کردن، اونها را اینجور میپروردن. این توحید مرحوم صدو از اون کتاب‌های قیم امامیه، از اون کتاب‌های کم نظیر و ناشناخته است. بسیاری از معارف مسند و مستدل در این کتاب هست. ما 2 سال تقریبا این کتاب شریف رو مباحثه می کردیم. در این کتاب شریف این حدیث نورانی هست که هرگز خدا را نمی شود به غیر خدا شناخت. خیلی از اینها به وسیله این عبدالاعلی است. روات هم یکسان نیستند. در توحید مرحوم صدوق صفحه 142 و 143 باب 11 عنوان باب این است: باب و صفات ذات و صفات الافعال. حدیث 7 این باب این است که عبدالاعلی از امام صادق سلام الله نقل میکند: اسم الله غیر الله و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلا الله، فاما ما عبرت الالسن عن او عملت الایدی فی فهو مخلوق والله غایت من غایاه والمغیا غیر الغایه والغایت موصوفه و کل موصوف مصنوع و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد مسمى لم يتكون فتعرف کینونته به صنع غیره ولم يتناهى الى غایت الا کانت غیره. بعد فرمود: لا یذل من فهم هذا الحکم ابدا. کسی در این حد موحد باشد هرگز ذلیل نخواهد شد. و هو توحید الخالص تعتقدوه و صدقوه و تفهموه به اذن الله عز و جل. اونگاه فرمود: و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. ما همه چیز را با حجاب میشناسیم، درخت را به وسیله این مفهوم میشناسیم که این مفهوم حاجب است بین ما و درخت. آب را با این مفهوم میشناسیم که این مفهوم حاجب است بین ما و اون آب خارجی. علوم حصولیه همش اینطور است. صورتی از او در ذهن ماست، ما این وسیله این صورت اون زصوره را میشناسیم. مثالی از اون زی مثال پیش ماست، ما با مثال اون ممثل را میشناسیم. خدا ماهیت ندارد که با ماهیت شناخته بشود. مفهوم از خدا حاکی نیست که اون حقیقتش عین خارج است. این مفهوم به امر ذهنی است. این چیزی نیست که او را نشون بدهد. با مثال هم نمیتوان او را شناخت. حالا معلوم شد این که خدا فرمود به ما یؤمن و اکثر هم بالله الا به هم مشرکون چه خواهد بود؟ فرمود اکثر مؤمنین مشرک. در این حال که راه اساسی دارن. خب این راه معرفت نفس چطور دعو الله مخلصین له الدین، چطور انسان غرق شده، این که درس و بحث نمیخواد، چطور انسان در حال خطر میگه یا الله، اونجا با این مفهوم سر و کار داره؟ کدوم کافر است که در حال خطر نگه یا الله؟ فبود این مشرکین دعو الله مخلصین له الدین. سرش اینه که انسانی که داره غرق میشه از همه چیز غافل است. وقتی از همه چیز غافل شد و این رینها کنار رفت و چشم دل باز شد، اول می بیند بعد می گوید یا الله. ما الان اگر یک گلی رو دیدیم بعد طلب می کنیم، یک منظره زیبای تابلوی رو خوبی رو دیدیم طلب می کنیم، یک میوه رو می بینیم بعد علاقه پیدا می کنیم. کار چشم این است که اول می بیند بعد پیام می دهد که بپذیر. کار دل هم این است، اول خدا را می بیند بعد اقرار پیدا می کند. اول شهود است بعد قبول. مثل کار چشم که اول دیدن است بعد خریدن، اول دیدن است بعد خواستن. کار دل این نیست که فکر بکند بگوید خدایی هست. اینا وقتی از هر حجابی فاصله گرفتن، اونگاه الله را میبینن. چون الله را میبینن دعو الله مخلصین له الدین. نه ایمان ظاهری باشه. اگه ایمان ظاهری باشه که فرماید که لما یذکر الایمان فی غروبکم، اما اینا واقعا مخلصاً در حالت غرق میگوین یا الله. خب بنابراین طبق این روایت خدا را به غیر خدا نمیشود شناخت. لأن الحجاب والمثال والصورت غیره و انما هو واحد موحد فکیف یوحد من زعم انه یعرفه بغیره. این چه توحیدی که کسی خدا را با مفهوم و صور ذهنی امثال داره بشناسد؟ انما عرف الله من عرفه بالله. موحد کسی است که الله را به الله بشناسد. فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه انما یعرف غیره. بعد همین بیان را هم ادامه میدهد. حالا در تتمه این بحث روایتی است در همین توحید صدو در باب ما جاء فی الرؤیه روایت بیستم. در اون روایت بیستم از وجود با ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که سوال میکن اخبرنی عن الله عز وجل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، عرض کرد خدا را مؤمنون در قیامت میبینن؟ قال نه میبینن. بعد خود حضرت طبق این نقل فرمود وقد رآه قبل یوم القیامه، حضرت فرمود قبل از قیامت هم مؤمنین خدا را دیدن. فقلت متى، کی خدا را دیدن؟ فرمود این قال لهم الست ربکم قالوا بلا، اونجا خدا رو دیدن. ثم سکت ساعتا، یه لحظه آرام شد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، مؤمنین خدا را در دنیا قبل از قیامت میبینن. الست تراه فی وقتک، به ابی بصیر کور میگه، فرمود ای بصیر مگر تو الان خدا رو نمیبینی؟ خب به ابی بصیر کور دارد میگه. حالا یا توابق فراوانی ای بسیر تهی کرده است، یا به عنایت الهی وجود بارک امام صادق سلام الله علیه لطفی کرد این وضع برای ابی بسیر پیش آمد. همون بسیر مگه الان خدا رو نمی‌بینی؟ الست تراهو به وقت که آزا، ای بسیر عرض کرد که حالا او بسیر خلط رو جلد فدا تو حدیث رو به هزا هم. این حدیث اجازه دارم برای دیگران نقل کنم؟ سایر احادیث نقلش واجب بود، وضو و نماز و روزه نه تقنیم نقلش جایز است، نقلش واجب است، مردم مسئله شرعی رو بدونن. اما سوال میکنه من اجازه دارم این حدیث نقل کنم؟ فقال لا، حق نداری. برای اینکه برای کی میخوای نقل بکنی؟ برای علما و فضلا بله، خب اینا حسابشون جداست. برای توده مردم بخوای نقل بکنی؟ اونا یا مرا تکذیب میکنن یا این حدیث را یا مطلب را، یا معاذ الله خیال میکنن منظور از این دیدن ظاهری با چشم سر است که میشه کفر، یا منو خدا اینا کرده رد میکنم که این هم حکم همون حکم دارد. قال ابو بصیر فقلت له جلت فدا فأحدثه بهذا انت، قال لا، فإنک اذا حدثت به فأنکره منکر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدر ان ذلك تشبیه کفره، او خیال میکنه او که عمق رؤیت قلبی را نمیفهمه، خیال میکنه رؤیت بصریه، و من به توی ابی بصیری که کوری به چشم نداری میگم خدا رو میبینی، معلومه با دل میبینی دیگه نه با چشم، تو که همه جا نمیتونی برای مردم تشریح بکنی. اگر خود این حدیث نقل بکنه اونا خیال میکنن معاذ الله با چشم ظاهر میشه دید، این میشه کفر. و لیست الرؤیه بالقلب كالرؤیه بالعين تعالی الله عما یصف المشبهون والملحدون. خب این راه چهارم معلوم می شود که این المعرفت و به نفس انفع المعرفت، این افعال افعال تعیینی است تفضیلی. و اون آیه که فرمود و ما یؤمن و اکثره بالله الا بهم مشکون، معلومش وضعش چیه؟ منتها اکثری مردم ایمانشون در همون حد مقدور است و در همون حد معقول است برای اینها، در همون حد مقبول است. پس ایمان به اندازه معارف در درجاتی دارد. ای کسی خدا را با همین علوم استدلالی شناخت، یکی میگوید البعرت و تدل و البعید، اون مسلمان است، مؤمن است، معرفتش به همون حد است. یه وقت هم مثل امام سجاد سلام الله علیه هست که میگوید ان الراحله الیش غریب المسافه و انک لن تحتجب عن خلقك الا ان تحجب الاعمال، اون در اوج معرفت است. بین معرفت امام سجاد سلام الله علیه با معرفت اون اعرابی بینهما هم مراتب. همه ایمان است، هم اون که میگوید اثر الاقدام یدل علی المسیر مسلمان و مؤمن است و اهل بهشت، هم امام سجاد سلام الله علیه که میفرماید ان الراحل الیه قریب المسافه اهل بهشت است، منتهی درجاتی برای معرفت است. والحمد لله رب العالمین.